توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینیو در دیداری که با آقای جون من دست سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونیم با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
شنوندگان عزیز، به ساعت 10 رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت از رادیو گفتگو برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان جریان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید به برنامه جریان. خرداد سال 88 انتخابات متفاوتی در ایران برگزار شد. از مجموع 46 میلیون واجد رأی نزدیک به 40 میلیون 85% در انتخابات شرکت کردند. انتخابات متفاوتی بود. برای اولین بار مناظره در سطح نامزدها برگزار شد. تب و تاب فراوانی داشت. دو قطبی شدیدی به وجود آمد و میتونست از نظر میزان مشارکت شیرینی اون حفظ بشه، اما تبدیل به یک تلخگامی 8 ماهه شد. فتنه ای که 8 ماه تا 9 دی 88 ادامه پیدا کرد. میخوایم در برنامه جریان وقایع 8 ماه سال 88 رو که به یوم الله 9 دی ختم شد رو مورد بررسی قرار بدیم. گفتگو میکنم با آقای حسین شریعت مداری. جریان رو با این موضوع دنبال بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت شما سلام عرض میکنم.
ممنونم. به عنوان سوال نخست، شما از وقایع نخستین انقلاب حضور داشتید، وقایعی که در دهه 60 رخ داد، قیام مسلحانه منافقین، بحث‌های متعدد، جنگ داخلی، مسائل تجزیه طلبی تا 88. ما هم قبل از 88 هم بعد از 88 وقایع یا به تعبیر دیگری فتنه هایی داشتیم. تفاوت 88 با همه اون وقایع قبل و بعد خودش در چیه؟ آیا بین همه این وقایع میشه 88 رو متفاوت دونست؟ اگر متفاوته تفاوتش در چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما وقتی که توی تمام تکستای سیاسی هست برای اینکه یک نظامی که تازه شکل میگیره رو ارزیابی بکنن، حداقل 3 سال بعد از عمرش بگذره. اینو تقریبا همه میگن، بعضیا 6 سال 7 سال هم میگن، 3 سال درک. ولی ما هنوز شروع نشده، هنوز بسم الله نگفته درگیر بودیم. گفت تا آستین به قصد تو بالا زدیم شد، شمشیرهای تشنه به خون از کنار برو. اول این علت رو باید عرض بکنیم. ببینید، علت این هستش که اون چیزی که اتفاق افتاد، یعنی داستان ما دقیقا از اینجا شروع شد که به همت امام و ملت اسلام ناب بر کرسی حاکمیت نشست. نه اینکه قبلا نبود، بود، توی کتابا بود، توی حوزه‌های علمیه بود، در عرصه تئوری بود، نسخه شفابخش بود، اما پیچیده نشده بود. کار امام این بود که این نسخه رو پیچید. به مجردی که چنین اتفاق میفته دیگه حریف میدونه چی داره میاد. ببینید ابوعبان نخست وزیر خارجه رژیم سیومسیه روز 17 بهمن ماه 1357 یعنی هنوز 3-4 مونده تا انقلاب اسلامی پیروز بشه یه مصاحبه داره. توی اون مصاحبه میگه اون چیزی که در ایران در شرف وقوعه اگر اتفاق بیفته زلزله ای پدید میاد که قبل از همه اسرائیل رو به لرزه میندازه. چرا؟ برای این که میدونن این نسخه ای که اومده یکی از ویژگی های اصیل اسلام ناب یعنی اسلام ظلم ستیزی شد. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. وقتی که این نسخه در حاکمیت بر کرسی حاکمیت می نشینه طبیعی هستش که یه اتفاق حتما می افته با اونی که نظام سلطه در مقابلتون قد علم می کنه. چرا؟ برای این که درگیری شما با نظام سلطه درگیری ماهویه یعنی موجودیت شما موجودیت نظام سلطه رو تهدید میکنه موجود نظام سلطه موجودیت شما رو و این درگیری فقط هنگامی تموم میشه که یکی از دو اتفاق بیفته یا ما از اسلام در حاکمیت دست برداریم به صورت نام باشه باشه مثلا پاکستان دولت پاکستان خیلی قدیمی تر از ماست اسمش از جمهوری اسلامی پاکستان حالا اسم کجاست یا ما دست بکشیم یا نظام سلطه از خوی استکبارش کنار بیاد. به قول از تمام در اون تعبیر زیباشون میفهمدن و یا اینکه آمریکا از خر شیطان پیاده میشه. ببینید بنابراین درگیری شروع شد. این درگیری علت دوام هست. شما هیچ بازه زمانی رو نمیتونید پیدا کنید حتی کوتاه مدت که در اون درگیر نبودیم. اما طبیعی هستش که وقتی از مراحل ابتدایی تر شروع میشه و بعد مثلا فرض کنید که قائله های اولیه قبل از اینکه حرف منافقین هم وارد بشن قائله های بود ستم مضاعف به خلق کرد خلق بلوچ خلق ترکمن خلق عرب خلق خب چه خبره به قول شهید بهشتی ما که هنوز بسم الله نگفتیم چطور به ما میگی دیکتاتور ما هنوز شروع نگیم کارمونم درگیری ها به این ترتیب شروع میشه اون قائله ها میخواهی به خاطر اینکه خود مردم اون مناطق متوجه میشن که ماجرا چیه خب بعد از اون کار منافقین شروع میشه یعنی میبینید ترورهای آنچنان شروع میشه ولی بازم تأثیر نداره میبینید در فاصله تقریبا 2 سال دهه 60 تو فاصله 2 بسیار از مسئولین ما شهید میشن نخست وزیر رئیس جمهور رئیس دیوان عالی کشور تعداد زیادی از نمایندگان مجلس تعدادی از وزرا و مسئولین عالی رتبه شهید میشن هر کدوم از اونها در هر جای اتفاق میفته واقعا نظام رو سرنگون میکرد و اونم با همین انگیزه هم اومدن البته من معتقد نیستم این کار کار منافقینه منافقی فقط پرچمش هستن برنامه دیگریه ولی به هر حال عامل که بوده بماند ولی اینجا اینطور نشد چرا برای اینکه کانون قدرت در جمهوری اسلامی در یه نقطه متمرکز نیست یعنی ببینین مکانیزم کودتا چیه؟ در مکانیزم کودتا کودتاگران میان کانون قدرت رو تسخیر میکنن اونایی که بر قدرت هستن رو کنار میزنن خودشون میشینن کودتا اصلا تموم میشن
مردم نیستن نظام
مردم ولی اینجا این کودتا مؤثر نیست ببین شما وقتی که کودتای
البته اینجا دنبال کودتا هم رفتن دیگه
بله ببینید یه نکته ای عرض بکنم از قول استمام که حتما خاطرتون هست در جریان کودتای نوجه قرار بود که هواپیماها بلندشن بمباران کنه ببینید استمام با یه کلام ساده گفت نحن معاش الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله فرموده که خب شما میرفتید برفض بمباران میکردید بنزین هواپیماتون تمام میشد بعد میومدین پایین کجا میومدین میومدین تو این مردم چون قدرت در میان مردم هست چون قدرت در میان مردم هست و اقداماتی مثل کودتا و ترور البته زیان آوره خسارت باره ولی چیز نداره ببینید این جان ساورز. جان ساورز مسئول MI6 انگلیس بود و یکی از اعضای گروه آمریکا، گروه انگلیس توی مذاکرات 5+1 بود. ساورز یه نکته ای داره، نکته خیلی دقیقیه. گفت بهتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ساورز میگه مشکل ما در ایران اینه که نظام بر باورهای مردم تکیه کرده، بنابراین کسی که در مقابل نظام قرار میگیره، بعد اون میگه اپوزیسیونی که ما دردیم، کسی که در مقابل نظام قرار میگیره در مقابل اسلام قرار گرفته و این قابل تحمل برای مردم نیست. ما واقعا با همین حرکت جلو اومدیم و بسیاری از فتنه ها رفع شده. یعنی ابتدا ممکن بود ممکنه مثلا بعضی ها همراهی بکنن، ولی شما میبینید تو تمام این فتنه ها کسانی اگر همراهی کردن بعدن کنار اومدن. مثلا این فتنه 88 اول خب خیلی ها باور داشته بودن، ولی خیلی زود کنار اومدن.
سال 88 بخشی از مردم واقعا سوالشون این بود که رأی ما کو، و تقریبا تا دی 88 این طیف سوال براشون پابرجا بود. حالا اون تفاوته چیه؟ یعنی آیا 88 با دهه 60 فرق داره؟ 88 با 1401 فرق داره یا همون جنسیه که از اول شروع شده؟
ببینید 88 یک برنامه ریزی از قبل حساب شده و با سازوکار دقیق بود، و اگر همین تکیه نظام بر مردم و حالت مردمی نبود، واقعا به قول از تاقا تو مرز براندازی رفته بودن. ایزی میدید من یه اشاره بکنم؟ ببینیم من دلم میخواد اینجا از روی ببینید اینا سنده، تحلیل و اینا نیست، سنده. ببینید قبل از فتنه 88، از 6 ماه قبل، 6-7 ماه قبل چند تا اتفاق میفته که این اتفاقا بایستی هوشمندانه بهش نگاه میشد، ولی خب خیلی این هوشمندی رو نداشتن جز خود از اتاقا. و اون چی بود؟ ببینید بی بی سی یه رادیو بود تبدیل به شبکه تلویزیونی شد. وی او ای باز یه رادیو بود.
بی بی سی بخش فارسی شو راه اندازی کرد
چند ماه قبل از این. وی او ای همون رادیو آمریکا، همین وی او ای که تلویزیون، اونم چند ماه قبل شد. دویچه وله یه خبرگزاری آلمانی، اصلا ربطی ما نداره، بخش فارسی گذاشت. رادیو زمانه یه بخش خاصه به حساب به موانع اجتماعی رو انداخت برای این کار. یورو نیوز یه شبکه تلویزیونی، شما بهتر میدونید، شبکه تلویزیونی اروپاییه، از انگلیس به زبان انگلیسی برای سطح اروپا برنامه پخش میکنه، البته به زبان فرانسه هم داره، حالا بماند چی داره چی نداره. یورونیوز بخش فارسی را انداخت. چرا این کار اتفاق افتاد؟ اسرائیل، رژیم صهیونیستی، یک سایت رو راه اندازی کرد تحت عنوان تارنمای فارسی زبان وزارت خارجه اسرائیل. بعد انقلاب بعدش هم بسش. شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران رو این تارنما پخش کرد. بعدن انکار کردن، ولی ما ازشون اسکرین شات داشتیم و میدونستیم که چه انکاری کردن، دیگه نتونستن چیزی. خب تعداد زیادی به ایران رفت آمد کردن، تعداد زیادی از کسانی که دستن در کار بودن. من چند توشون براتون میگم. آقای جان کین از مرکز مطالعات دموکراسی لندن، استاد دانشگاه وستمینستر انگلیس، شما برید روی سایتش که برید، روی شبکش که برید، میگه که از مشاوران MI6. ایشون پروژه جامعه مدنی ایران رو مطرح کرد، با کسانی اینجا تماس گرفت، خود اون آقایون الان میدونن، با کسانی اینجا تماس گرفت که قرار بود در فتن نقش آفرینی کنن. تأکیدش بر این بود که انتخابات، اصلا جان کین یکی از حرفاش اینه که میگه انتخاب، میگه انقلاب‌های رنجی همیشه انتخابات محورن، الیکشن پوینتن. اگه کسی به رو سایتشون همین الیکشن پوینت رو بزنید میرسید به آقای جان کین. ایشون دو بار اومده به ایران تحت عنوان آکادمیک اومده، یعنی به عنوان استاد دانشگاه وستمینستر انگلیسی.
کی دیدار داشته؟
بیزه بدین نگه
تو یکی از همون ستادا بودن دیگه.
کسانی که باش برنامه داشتن کسانی هستن که بعدن توی فلسفه نقشای اصلی رو برعهده داشتن. حالا شاید بعضیشون رو بگم. ایشون میگه ما نیاز به یک شبکه چند قطبی داریم از رسانه‌های اینترنتی. ریچارد رورتی تو سال 2007 میمیره. ایشون هم قبلا به ایران اومده. ایشون از معروفترین دستندرکاران و نظریه پردازان کودتاهای مخملیه. حالا خودشون میگن انقلاب مخملی، انقلاب رنگی. این ایشون از معروفترین اوناست. یورگن هابرماس. هابرماس شما چه شنیدید حتما؟ یه گروهی بودن که توی فرانکفورت بودن، معروف بودن به مکتب فرانکفورت. مارکوزه بود، هابرماس تنها نفر، چهار تا بودن، هابرماس تنها نفر یکی از اونا مونده. ایشون هم میاد اینجا با بعضی ها جلسه میذاره. ببینید نشست ها نشست کارگاه آموزشیه. خانم الیزابت چنی، دختر دیک چنی، مشاور بوش که بعد در دوران اوباما مسئولیت داره توی کاخ سفید، خانم الیزابت دیک چنی دو تا پایگاه آموزشی برقرار میکنه، یکی در لاهه هلنده، یکی در دبیه. تعدادی از اینایی که بعدن توی فتن نقش آفریدن خیلیشون دستگیر شدن و توی دستگیرشون هم اعتراف کردن. اینا به اونجا میرن و آموزش میبینن و میان. باز براتون بگم مانوئل کاسلز، ایشون خرداد 85 میاد به ایران، عضو کمیته خطره، دنجر کمیتی. ایشون از دستیاران جیمز وولسلیه. جیمز وولسلی رئیس سابق سی‌آی‌ای است، با جورج شولتز رابطه خیلی نزدیکی داره، استاد دانشگاه برکلیه. اینم میاد اینجا برنامه دارن و یعنی اصلا کارگاه آموزشی میذارن. حالا اگر فرصتتون میترسم فرصت نباشه، اگر فرصت باشه بعد میگم که چه چیزایی آموزش داده میشه. جان هیک اسفند 84 میاد. ایشون جان هیک معروف به احیایر اندیشه پلورالیسم دینی. در توضیح اندیشش میگه وقتی که از دین قرائت‌های متفاوت بود، پلورال بود،
کسرت
دید، کسرت بود، باورهای اصلی تحت شعاع قرار میگیره و برای اینجا این نسخه رو میشه. این آقای جان هیک رسما میگه وقتی که باورهای دیگری به عنوان پلورالیسم دینی مطرح بشه، خود به خود وقتی اینا مطرح میشه، خود به خود اون چیز اصلی که ازتون با بی تربیتی میگم، آره خمینی، من میگم از ساعت مقدس از امام رضا الله پوزش میخوام، اسلامی که امام خمینی آورده کم رنگ میشه. این مال جان هیک. آلن تورن استاد دانشگاه پاریس، از مرکز مطالعات جنبش های اجتماعی، اونم به ایران میاد، با بسیاری از اینا برنامه داره. تقریبا آلن تورن حدود دو هفته میمونه. تیموتی گارتن اش، ببین همه اینا سنده ها، هیچ کس نمیتونه این کارش کنه، همه روی سایت های خودشون بوده، ما ازشون به قول معروف اسکرین شات گرفتیم.
اونا رفت آمد داشتن و داشتن کادر سازی میکردن، دستگاه اطلاعاتی امنیتی ما اطلاع داشتن یا بعد هشت و هشت
اینا تحت عنوان های عناوین آکادمیک میومدن، تحت عناوین آکادمیک میومدن و حتی بعضیشون میرفتن
به دولت آقای احمدی‌نژاد باشون همکاری میکرد که بیان، چون موقع آقای احمدی‌نژاد سرکار
بله منطقه چگونه میومدن نمیدن تحت عنوان، میدونم تحت عناوین آکادمیک میومدن، چون مثلا جان کین رو بردنش حتی حوزه علمی قم با یکی از اون علمای بزرگ با هم نشستن و اون علمای بزرگ ایشون خاص روی ایشون رو اثر بوده و ایشون تحت تاثیر قرار نگرفت و خوشبختانه تحت تاثیر یعنی هوشمندی خاصی به خرج داد. تیموتی گارتن اش، ببینید تئوری فشار از پایین چانه زنی از بالا مال ایشونه که یه آقای اومد به نام خودش ثبت کرد، اصلا این تئوری مال ایشونه و حالا بگین قبل از که ایشون بخواد مطرح کنه این تئوری مال گارتن اشه، میگن یه کسی شعر حافظ رو دزدیده بود، شعر حافظ رو گفت مال منه، گفتن شعر مال حافظه، گفت حافظ تو از حافظ دزدیدی، گفت نه حافظ از من دزدیده، گفت از تو زمان حافظ که نبودی، گفت اگه بودم که نمیذاشتم بدزده. حالا ایشون استاد دانشگاه آکسفورده، عضو انستیتو هووره و دانشگاه استنفورد. دانشگاه استنفورد توی آمریکا معروف به پایگاه صهیونیست ها، که حالا من نمیخوام به اون استناد کنم، اگه خواستم استناد کنم موارد مورد استناد چند میابرم برات. اگنه شلر کیه؟ رهبر کودتاهای مخملی مجارستانه. آدم میشنیک لهستان، رهبر جنبش همبستگی فروپاشی لهستانه. الکساندر اسمولار، جنبش همبستگی باز مخملی لهستانه. دیگه خیلی اینا اومدن
من.
اما اونایی که ارتباط داشتن، جوش سروس، جوش سروس صهیونیست برجسته و یکی از دیگه و از چیزها هست و از عرشقت وزو شما یه سرمایه‌داره برجسته است و معروف به این که تأمین کننده مالی جریانات هستش که میخوان کودتای مخملی رو انجام بدن. آقای کیان تاج بخش نماینده بنیاد وودرو ویلسونه توی فتنه دستگیر شد، ایشون در ضمن همراه با سروس هم هست، همراه با چی؟ با رامین جهانبگلو. رامین جهانبگلو هم با وودرو ویلسونه هم بود. ببینید دیگه من بقیه شو نمیدم، اینا همه
20 دقیقه بکنم 25 دقیقه وقت داریم.
ببینید بنابراین اینا همه اومدن و
کسانی که در فتنه بودن، مشخصا کسانی که حالا نامزد بودن بعدا تو این شرایط قرار گرفتن، مطلع بودن از این یا قرار گرفتن در این حالت؟
اصلا با
مثلا آقای موسوی، آقای کروبی تو این شرایط قرار گرفت یا برنامه ریزی شده؟
آقای کروبی جداست.
خب
آقای کروبی برخورد ولی اون دوتا نه در جریان هم. حالا من یه نکته براتون بگم، ببینید آقای خاتمی به عنوان نامزد انتخابات 88 ثبت نام کردن
دی ماه 87
تمام گروه های جریانات اصلاحات تماما بدون استثناء تقریبا حمایت کردن. من اون موقعی یادداشتی نوشتم و تو این یادداشت رو برده بودم که آقای خاتمی نامزد اصلی نیست. بعدن آقای موسوی اومد، خبرنگار نیویورکر بعد از نهدهی بود، خبرنگار نیویورکر اومد، هست هم صداش هستش هم به صدا چیدش، خبرنگار نیویورکر گفت من اومدم فقط یه سوال بکنم، از کجا میدونستی که ایشون نیست؟ چون همه امایتی هم. گفتم از اجلاسی که شما توی استنفورد داشتید. در دانشگاه استنفورد یه اجلاسی هست تحت عنوان آینده ایران. این گزارش رو یونایتد پرس پخش کرده، منتشر کرده، من از یونایتد پرس گرفتم. یه چیزی از تحت عنوان آینده ایران. یه خانومی به نام خانم گیل لاپیداس میره پشت تریبون. پشت تریبون میره و بعد میگه میدونم تعجب میکنید که چرا من اومدم. دو تا از ایرانیام هستن من اسمشون نمیدونم. فقط گفتن دو نفر از ایرانم بودن. میره پشت تریبون میگه من میدونم چی تعجب میکنید، برای اینکه من تخصصم سالهای منجر به فروپاشی شوروی سابقه، ولی ما معتقدیم که در ایران هم باید همون طرح پیاده بشه. بعد ایشون میگه که آقای خاتمی گورباچوفه، ما به یلسین نیاز داریم. ببینید این حرف خانم گیلاپیداسه. من یه نکته اینجا بگم که واقعا چیز بود. فردای اون روز بود حضرت آقا یه صحبتی داشتن، یا فردای اون روز پس فردای اون روز بود، چون ما همون شب رصد کرده بودیم اینو، یعنی بچه ها از چیز خبر دادن یه چیزی بوده رصد کردیم، که آقا فرمودن یه جمله آقا معروفه از آقا فرمودن که نه اینجا شوروی و روسی است، نه آقای خاتمی گورباچوف است. گفتم به این علت. بنابراین ببینید چرا کاندیدا تغییر میکنه؟ خودشون تصمیم گرفتن یا اون ور استنفورد تصمیم گرفته؟ در حال این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیستن. من اینم عرض بکنم که حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که ان الفتنه اذا اقبلت شبهت، فتنه وقتی که میان شبهه میآفرینند، و اذا ادبرت تنبهت، وقتی که میرن عبرت میارن، درس آموزن، تنبه میدن. باید از این، واقعا من معتقدم امروز باید از این، برای همین امروز اون استفاده کرد. من معتقد هستم که، اجازه میده یه نکته رو بگم. ببینید یک قاعده هست که بسیار در برای مقابله با کشورها غربی ازش استفاده میکنه، در چند جا استفاده کرد. من اینم بگم، 11 ژوئن شبی که فرداش در ایران قرار انتخابات باشه، آقای جورج سوروس و آقای مایکل لدین، مایکل جورج سوروس با سی ان ان مصاحبه داره، مایکل لدین با نیویورک تایمز، هر دو چیزی شبیه به همین میگم، من مال سوروس رو میگم، میگه که فردا در ایران انتخابات نیست، فردا در ایران یک انقلاب رنگی شکل میگیرد، شبیه آنچه که در اوکراین بود. فردا ایران، روز بعد سوریه. خب این از کجا میدونه که فردا انتخابات نیست؟ اصلا من میخوام یه نکته هم بگم، ما غیبگو که نیستیم، غیب فقط با آیه علم غیب السماوات و الارض الا الله، جز خدا هیچ کس غیب نمیدونه. خب چرا ما تمام مراحل پیش بینی میکردیم؟ همه مراحل دیگه روزنامه هست دیگه، تو روزنامه نمیشه، روزنامه نگار نمیشه، دیوار هاشو براش بلند نیست، همه چیزش هست، چرا پیش بینی میکنن دقیقا تمام مراحل؟ من یه دفعه سخنرانی داشتم توی مسجد سید اصفهان، فقط اونجا یه نکته گفتم به دوستان که اونجا گفتم که اینا یه رنگ انتخاب میکنن. یکی از آقایون بعدن گفتش که از کجا میدونه رنگ انتخاب میکنن؟ گفتم میکنن. قوله که گفتی ممکن نکنن؟ گفتم نمیتونن نکنن، چون اصلا برنامه مال اینا نیست، برنامهشون دیکته شده، اینا مجبورن اینجوری عمل. ببینید
این قاعده ای که فرمودید چی بود؟ گفتید اینا یه قاعده ای دارن غربی ها، مقصودشون چی بود؟
الان عرض میکنم. ببینید یک طرحی از معروفه تحت عنوان غرق مصنوعی. غرق مصنوعی شکل فیزیکیش رو در ندر گوانتانامو آمریکایی اجرا کرده،
در شکنجه است،
فیلمش هم هست. به این ترتیب هستش که زندانی رو تاقواز میخوابونن، به پشت میخوابونن، یک اسفنج زخیم عبر روی صورت، چشمش بسته است، اسفنج زخیم روی عبرش روی صورتش میدازن، و بعد از یک لوله حدود 8-9 اینچ آب میریزن رو صورتش، احساس بکنه داره غرق میشه. ببینید کسی که داره غرق میشه به هر چیزی دست میزنه، به همین علت هم هستش که به کسانی که مربیان نجات غریق هستن توصیه میکنن که از روبرو به طرف نزدیک نشو، چون یه دفعه اونم میگیره هر دو با هم دیگه غرق میشین. در معارف ما هم هست، میگه الغریقو یا تشبثو به کل حشیش، آدمی که بخواد غرق بشه به هر چیزی که دم دستش باشه چنگ میزه.